جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارش آژانس بین‌المللی میگوید ایران مواد اولیه کافی برای ساخت بمب اتمی در اختیار دارد. صدر اعظم سابق آلمان که در ایران به سر میبرد از تهران خواست اسرائیل را به رسمیت بشناسند. رئیس شرکت پیمانکار ساخت نیروگاه اتمی بوشهر قرار است از ایران بازدید کند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، روز شما بخیر. مانیا منصور هستم و در 30 دقیقه آینده با آخرین خبرها و برنامه جنگ فرهنگی با شما خواهم بود. گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران مواد اولیه کافی برای ساخت بمب اتمی را در اختیار دارد و مقدار این مواد بیشتر از آن است که پیشتر اعلام شده بود. اورانیوم غنی شده که جمهوری اسلامی میگوید میخواهد برای تولید برق از آن استفاده کند، استفاده نظامی هم میتواند داشته باشد. در واکنش به این گزارش، سخنگوی کاخ سفید گفت مسئله برنامه اتمی جمهوری اسلامی یک مسئله فوری و اضطراری است و آمریکا و متحدانش نمیتوانند در حل این مسئله درنگ کنند. گرهارد شرودر، صدر اعظم سابق آلمان که در ایران به سر میبرد، از مقامات جمهوری اسلامی خواست با بازنگری در مواضع خود اسرائیل را به رسمیت بشناسند و وقوع هولوکاست را تکذیب نکنند. بر اساس نسخه سخنرانی آقای شرودر در اتاق صنایع تهران که روزنامه آلگماینه زایتونگ چاپ کرده، صدر اعظم سابق آلمان به جمهوری اسلامی توصیه کرده است اگر خواهان جدی گرفته شدن در عرصه بین‌المللی هست، واقعیت‌ها را بپذیرند و از قوانین بین‌المللی پیروی کنند. آقای شرودر که پیشتر از مذاکرات میان ایران و آمریکا استقبال کرده بود، افزود این مذاکرات باید در سطوح عالی سیاسی انجام شود. سرگئی کرنکوش، رئیس شرکت روس اتم که پیمانکار ساخت نیروگاه اتمی بوشهر است، قرار است هفته آینده از ایران دیدن کرده و جزئیات پروژه نیروگاه بوشهر را بررسی کند. نیروگاه اتمی بوشهر با ظرفیت 1000 مگاوات بر اساس موافقتنامه دولتی سال 1995 میان ایران و روسیه احداث می شود و شرکت اتمسروی اکسپورت پیمانکار اصلی آن است. دراویش گنابادی در ایران اعلام کردند که امروز شنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع خواهند کرد. مصطفی آزمایش، نماینده این گروه در خارج از ایران، در گفتگو با رادیو فردا دلیل برپای این گردهمایی را اعتراض به فشارهای جمهوری اسلامی بر دراویش گنابادی و سایر اقلیت‌های دینی عنوان کرد. در سالهای اخیر تعداد زیادی از دراویش در ایران بازداشت شدند و برخی از مکان‌های مذهبی آنها توسط دولت تخریب شده است. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، روز جمعه گفت 20 کشور جهان پیشنهاد دادند که کمک‌های نظامی و غیر نظامی خود را برای عملیات در افغانستان به زودی افزایش دهند. ناتو روز پنجشنبه خواستار افزایش کمک‌های غیر نظامی برای تکمیل تلاش‌های نظامی در راستای مبارزه با طالبان شده بود. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، که از سئول وارد پکن پایتخت چین شد، قرار است امروز با مقامات بلندپایه چین دیدار کند. خب دوستان، در اینجا نوبت میرسد به برنامه جنگ فرهنگی، با هم میشنویم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. این هفته 42 جنگ فرهنگی هنری رو مرور خواهیم کرد. ابتدا با نگاهی کوتاه به خبرهایی از هنر و فرهنگ در هفته‌ای که گذشت، بعد از اون گفتگوی ویژه این سفر رو میشنوید که با شمس لنگرودی، شاعر و محقق صاحب نام، انجام شده. سپس شنونده برنامه کتاب این هفته خواهید بود که موضوع اون احمد رضا احمدی، شاعر معاصر و کتاب تازشه، و بالاخره سری به کالیفرنیا میزنیم تا ببینیم در موزه هنرهای مردمی شهر لس‌آنجلس که برنامه‌های ویژه‌ای برای معرفی ایران و فرهنگ ایرانیان تدارک دیده چه خبره. اما خبرها. اولین خبر این که یکی از مترجمان توانا و معتبر ایران، دکتر علی اصغر خبرزاده، دوشنبه هفته ای که پشت سر نهادیم درگذشت. این مترجم و نویسنده پیشکسوت در طول 5 دهه فعالیت خودش آثاری از جمله دکتر ژیواگو اثر بوریس پاسترناک، بیگانه از آلبر کامو ترجمه مشترک با جلال آل احمد، تسخیر شدگان از داستایوفسکی و آثار دیگه ای از نویسندگان بزرگ دنیا رو به فارسی برگردوند. باز هم از درگذشت یک پیشکسوت، این بار سینما و تئاتر ایران مهری مهرنیا بازیگر قدیمی خودش رو از دست داد. بازیگری که کارش رو از سال 1326 در جامعه باربد شروع کرده بود، هفته یه گذشته از این دنیا چشم بست و روز یک شنبه 4 اسفند هم از مقابل خانه سینما به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشییع میشه. مهری مهرنیا در بیشتر از 40 فیلم بازی کرد و سیمرغ بلورین بهترین نقش دوم رو هم برای بازی در فیلم تنوری دیو دریافت کرده بود. از جمله بهترین کارهایی که این بازیگر در گذشته در اونها ایفای نقش کرده میشه از خشت و آینه از ابراهیم گلستان، آرامش در حضور دیگران از ناصر تقوایی، 16 حجاب از بهمن فرمانارا و روسری آبی از رخشان بنی اعتماد نام برد. و یک خبر دیگه هم از شاعر جوونی داریم که مدتی در تهران بر اثر بیماری سرطان در بیمارستان بستری شده. شهرام شیدایی از 21 بهمن ماه به دلیل بیماری سرطان مری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کسرا بستری شده و تا به حال 2 بار تحت عمل جراحی فوری قرار گرفته. هزینه‌های درمان این شاعر بسیار بالا بوده، به نحوی که از عهده خودش و خانواده‌اش خارجه. به همین خاطر هم 5 شنبه گذشته عده‌ای از هنرمندا و نویسندگان آثارشون رو در گالری طراحان آزاد برای تأمین هزینه عمل این شاعر جوان به معرض فروش گذاشتند. اما ظاهراً او نیازمند حمایت‌های دولت یا کسانیه که بتونن هزینه‌های بالای عمل او رو تأمین کنند. شهرام شیدایی با مجموعه شعر آتشی برای آتشی دیگر در دهه 70 توجه اهل شعر رو جلب کرد و بعد از اون با ترجمه‌هایی از نویسندگان کشور ترکیه و چند مجموعه شعر و داستان دیگه به فعالیت‌های ادبیش ادامه داد. شیدایی متولد 1346 و ساکن شهر کرج. تا اینجا که همه خبرهامون درباره مرگ و بیماری اهل هنر و قلم بود، پس آخرین خبر رو با مرور بهترین اتفاق هفته برای فرهنگ و هنر کشورمون به پایان میبریم. علی اصغر فرهادی، کارگردان فیلم درباره الی که در جشنواره برلین برنده خرس نقره‌ای برای بهترین کارگردان جشنواره شد.
The Silver Bear for the Best Director goes to Asghar Farhadi for Dabarai Ali.
سلام میکنم به همه. هیچی آماده نکرده بودم که بگم. هر چیزی به دلم اومد الان میگم. خدا رو سپاس میگم که اگر اون یاری نمیکرد الان اینجا نبودم. از مردم سرزمینم یاد میکنم که کمتر تصویر دقیقی شما ازشون داریم. از همه بچه های گروه هم که عاشقانه کمکم کردن تشکر میکنم و از مدیر فستیوال، هیئت داوران و فستیوال درباره خوب برلین که باعث شد فیلم در توسط غیر فارسی زبان ها دیده بشه و ارتباط برقرار کنم تشکر میکنم. Thank you.
چرا دیگران راجع به الی اینجوری فکر میکنن؟ این سوال فیلمه و سوال بزرگتر اینه که اخلاق یعنی چی؟ آیا راست گفتن یعنی اخلاق؟ آیا صداقت یعنی دروغ نگفتن؟ این حرفی که فیلم داره میزنه. مرزهای اخلاق در دنیای امروز به نظرم مرزهای خیلی مشخصی نیست. حقیقت مترادف با راست گفتن نیست. این موضوع پیچیده‌ایه که ما امروز باش درگیریم.
و اما گفتگوی ویژه جنگ 42، گفتگویی است با شمس لنگرودی، شاعر سرشناس امروز ایران و در عین حال پژوهشگر حوزه شعر. او علاوه بر 9 مجموعه شعر و 1 رمان که در کارنامه داره، 4 کتاب پژوهشی هم درباره شعر ایران منتشر کرده که مهمترین اونها تاریخ تحلیلی شعر نو در 4 جلده. آخرین مجموعه شعر او ملاح خیابانها در پاییز گذشته منتشر شد. شمس لنگرودی شعرش رو از دهه 50 آغاز کرد، اما تجربه ها و پیشنهاد های شعری او در دهه 60 خورشیدی در عبور شعر معاصر ایران از فضاهای به تکرار رسیده پیش از انقلاب و دوران انقلاب به زبانی تازه بسیار مؤثر بود، زبانی که بخشی از اون رو میشه در آثار موفق شعری دهه های 70 و 80 خورشیدی به چشم دید. مشخصه ی شعر لنگرودی ظرافت او در تصویرهای شاعرانه و طنز هوشمندانه‌ای که به ویژه در چند اثر اخیر او به چشم میاد. به اعتقاد شمس لنگرودی، فضاهای فاخر شعر پیش از انقلاب به کار زندگی امروزین ما که از فرط غیرقابل درک بودن دیگه به طنز شبیه شده نمیاد. او در حال حاضر به دعوت خانه فرهنگ ایران و کتابخانه ایرانیان در شهر سیدنی برای انجام چند سخنرانی درباره شعر معاصر ایران به استرالیا سفر کرده. همکارم جمشید عدیلی در سیدنی با شمس لنگرودی درباره شعر ایران در 3 دهه گذشته گفتگویی مفصل کرده که بخشی از این گفتگو رو در ادامه می‌شنویم.
لنگرودی، شما در 4 جلد کتاب ارزشمند خودتون تاریخ تحلیلی شعر نو، شعر امروز رو از 1284 تا 1357 مورد بررسی قرار دادید. اکنون 30 سال از انقلاب 57 میگذره. اگر در شعر نو در این سالها و در مقایسه با مثلا سالهای بین 60 تا 70 تغییری ایجاد شده باشه، این شعر در چه موقعیتی است؟
مختصرش اینه که بعد از سال 57 به سبب اتفاقات غیر منتظره‌ای که پیش اومده بود، شعر دچار یه تلاطمی شد که نتیجه یک نوع هویت یابی مجدد بود. یعنی سال 57 باعث شد که یک استرابی تشتتی در هویت ملی پیدا بشه. یعنی به قول معروف پرسیده میشد چی شد که اتفاق افتاد، ما کجا بودیم، چه اتفاقاتی سبب این امر شد. و این در تمام عرصه‌های زندگی ما از جمله شعر خودش نشون داده بود به نوعی. و شعر در سالهای 60 و 70 مثل خیلی از چیزهای ما دچار بحرانی بوده. الان یه مدتیه که یک نوع خودیابی در عرصه‌های مختلف داره پیدا میشه از جمله شعر. یعنی اینکه اگر سالها شاعران ایران نمیدونستن چی باید بگن، الان دست کم براشون داره روشن میشه درباره چی قرار حرف بزنن. برای همین سالهای اخیر شعر داره میره که ساده‌تر و روشن‌تر و در واقع شعرتر بشه، یعنی به خصلت شعر نزدیک‌تر بشه. الان داره یک جوری زیبایی شناسی نوینی تثبیت میشه.
آیا در افت و خیزهای شعر طی سالهای گذشته این زمان رو باید جزو دوران سکون بدونیم؟
ببینین، سکونی اگه در شعر باشه، تصور من اینه که سالهای 60 بوده و سالهای 70 یک عکس العملی بوده در مقابل اون سکون و همه چیزهایی که پیشتر وجود داشت. یعنی یک عکس العمل عصیانگرانه در مقابل تمام اون چیزها. الان دیگه سکون به یک معنا نیست. اون عصیانی که در سالهای 60 در شعر پیدا شده بود علیه هر نوع زیبایی شناسی پیش از خودش، زیبایی شناسی شاملوی، نیمایی، موجنو، در مقابل همه اینا یک اعتراض و یک حرکتی بود، الان داره به آرامش دست پیدا میکنه. دیگه سکون نمیشه گفت، از یک حرکت نوین پنهانیه در واقع که حالا کی خودش رو نشون بده دقیقا معلوم نیست. اما آثاری که در میاد، شعرهای جدیدی که در میاد، معلوم تحولی پیدا شده. ببینیم، برای اینکه چهرهایی که ما از قبل داریم مثل شاملو، فروغ، سپهری، اینها نتیجه پیش از خودشون بودن. یعنی سالهای قبل از 30 زمینه به وجود آورد که اینها همشون در سالهای 33، 34 تا 45، 46 پیدا شدن. و این سالهای 60 و 70 هم این همون سالهای 10 و 20. یعنی این مجموعه زیر ساختهایی رو دارن به وجود میارن یا آوردن که چهره از داخل اینها قرار پیدا بشه که داره میشه. شاملو اولین کتابش در سال 1326 منتشر شده بود. بیشتر این شاعرها شاعران بودن که شاعرای مطرح ما در سال 20 کاراشون آغاز شده بود، اواخر 30 چهره کردن و اواسط 40 بود که شاعر تصفیه شده شدن. الان هم همینجا همین اتفاق افتاد، یعنی همه چی از نو شروع شد. بعد از سال 57 زیبایی شناسی قبلی که اون همه زحمت کشیده شده بود روش دیگه کارکردی نداشت، به این معنا که زبان شاملویی دیگه کارکرد نداشت، موج نو دیگه کارکرد نداشت، شعر سیاسی دیگه کارکرد نداشت. برای همین قرار شد چیز تازه پیدا بشه، چون گفته میشد خود شاملو هم متوجه این قضیه بود، ازش پرسیده بودن که چرا درباره این اتفاقات شعر نمیگی، جواب صحیح داده بود، گفته بود برای اینکه من 40 سال کار کردم تا به این زبان دست پیدا کنم که زبان استعاری، زبان نمادینه، در حالی که اون روزها لازم بود نماد کنار گذاشته بشه، صریح و بی پرده شعر گفته بشه، و خب این کار لازم داشت برای اینکه زبان جدیدی پیدا بشه. برای همینه که این اتفاقات در شعر افتاده، ایده زیادی اومدن. مثلا خود من که ما یه ایده هستیم معروفیم اونجا به شاعران دهه 60،
بله.
خب علت این من شاعرهای دهیش هست برای اینکه من، آقای سید علی صالحی، خانم فرشته ساری، آقای مسعود احمدی، چند نفر بودیم بدون اینکه از هم دیگر اطلاعی داشته باشیم متوجه نکته شدیم که مثل اینکه با زبان گذشته دیگه نمیشه مسائل بیان کرد.
به همین خاطر بود که شما تغییری در شعر خودتون دادید.
بله بله، برای اینکه من خودم تحت تاثیر شاملو بودم سخت، اما در عمل من دیدم که نه دیگه اون زبان کارکردی نداره. خودم در جستجوی خودم متوجه این شدم که به سبب زندگی بسیار دشواری که در ایران وجود داره و وضعیت تراژیکومیکی که در زندگی ما به وجود اومد، احساس کردم شعر باید شعر ساده طنزآلودی باشه با نوعی زیبایی شناسی سورئالیستی. حالا نمیخوام اسم گذاری کنم، برای اینکه کار ساده بشه دارم اینو میگم، وگرنه بسته‌مندی نمیشه کرد، یا به اصطلاح به قول بعضیا میگن پست مدرن. زیاد این اصطلاحات رو به دلایلی نمیپذیرم، اما به هر حال متوجه شدم که شعر باید عین زندگی بازتاب دهنده زندگی تراژیک کمیک ما باشه، بنابراین به یک نوعی به نثر نزدیکتر باید بشه، از اون فخامت باید کاسته بشه، برای زندگی ما دیگه فخیم نیست، دیگه زندگی ما جدیت بردار نیست. به قول یک شاعر آلمانی، آقای ارشفرید، میگه که بچه ها شوخی شوخی به قورباغه ها سنگ میزنند، قورباغه ها جدی جدی میمیرند. مسئله دیگه اینجوری شده، یعنی شوخی شوخی سنگ خورده میشیم و جدی جدی میمیریم. خب این زبان دیگری میخواد، زبانی که این وضعیت بتونه نشون بده دیگه، اون در فکر رومانتیزم بودن و سانتیمانتالیسم و رومانس و نمیدونم فخامت و وزانت و اینا دیگه کار کردی نداره. از جمله شاعرانی که ما میتونستیم نگاهی به اون داشته باشیم پیش از ما، فروغ فرخزاد بود. شعرهای فروغ زمینه بسیار خوبی بود برای اینکه شاعران بعدی از اونجا شروع کنن. وقتی میگه من خواب دیدم که کسی میآید، یعنی سادگی زبانش عرض میکنم،
بله،
همیشه پیش از آن که فکر کنی اتفاق میافتد باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم، یعنی شعر باید به زندگی نزدیک کاملا بشه. حتی از زمان فرو هم باید دور میشدیم، یعنی بازم به یک آرمانهای، حالا نمیخوام بگم رومانتیک، آرمانهایی که کلیگرا بود در شعر فروغ وجود داشت که اونم دیگه وجود نداره، میدونین؟ یعنی ما اینا رو در زندگی میبینیم، میبینیم که اینجوریه داستان، و خب این مجموعه باعث میشد که زبان شعر عوض شه، و این عوض شدن کار بسیار دشواری بود، برای اینکه طوفانی بود که بسیار رو گمراه کرد، یعنی رفتن به سمت و سویی که خودشون در غبار ایجاد کرده بودن، گم شدن دی زیادی، و تصور خودشون این بوده که این سرکشی، یک نوع سرکشی در شعر و یک نوع برابر نهاد زندگی ماست و میتونه بازتاب دهنده زندگی ما باشه. بعد معلوم شد نه، اونا نبوده، اون راه ها نبوده، راه ها همینه که الان تازه 5-6 سال پیدا شده. شعری رو راست، طنزآلود، به شدت نزدیک به زندگی، یک نوع به رئالیسم نزدیکه، اما ظاهرن رئالیستیه، وگرنه در درون خودش یک گروتیسکی داره که این زندگی ماها رو که تراژدی خندداری رو داره نشون میده.
این شعر به تجربه تا چه حد مورد استقبال قرار گرفته؟
مورد استقبال قرار گرفته برای اینکه کتاب‌های شعر مدت‌ها بود دیگه فروش نداشت، اما الان شاید 5-6 ساله، حالا کمتر بیشترش که خط کشی شده نیست، الان کتاب‌های جدید چاپ 7م 8م 10م هم میرسن دیگه، این نشون میده که خواننده پیدا کرده.
برای شاعر امروز غیر از مسائل شخصی خودش و جستجوی زبانی که مردم اون رو بپسندن، چه مشکلات دیگری وجود داره؟
ببینین مشکل که خیلی زیاده، اولین مشکل زندگی ماست، برای اینکه خیلی آشوب در زندگی عمومی ما وجود داره، بحران‌های شدید، انواع اعتیادها، انواع فحشا، انواع بیکاری، تبهکاری همه جای دنیا وجود داره، منتها شاید در اونجا غلظتش بیشتره و چون تو هم شده با سختگیری هایی که به گمان من بیمورد کار دشوار میکنه. یعنی مثلا من در روزنامه میخوندم که در انگلستان دو تا نویسنده هستن با هم دیگه دارن مسابقه میدن، اون پرفروش میشه، بعد این یکی کتاب بنویسه از اون جلو میزنه. خب این رقابت سالم و آزاد باعث شکوفایی هنر میشه. اما متاسفانه در ایران ارشاد مشکلات به نظر من بیدلیلی به وجود میاره که مانع کاره و این برای ماها که مدت هاست داریم کار میکنیم خب شاید خیلی مهم نباشه، برای اینکه دیگه ما رو غلطک افتادیم کار خودمونو میکنیم، اما برای جوانان بازدارنده است. در یک کلام خواسته باشم اینو بگم، سانسور اشکالش این نیست که جلوی کتاب میگیره، جلوی خلاقیت رو بعدن میگیره. یعنی اون آدم خسته میشه، یه جوان یک بار دو بار سه بار کتابی که در نمیاد مثل اینه که یکی یه بار مغازه باز میکنه ورشکست میشه، دو بار ورشکست میشه بعد نمیدونه چیکار میکنه. خب اینا همین جوریه، مشکل زیاده و واقعا برای خود منم روشن نیست که آیا سختگیری ها یعنی چی. خب میدونیم امکان داره بعضی ها یه دلایل داشته باشن، میگم روشن نیست، برای اینکه 1,000 تا 2,000 تا 10,000 تا کتاب در مقابل ماهواره چیکار میتونه بکنه. میگم برای من روشن نیست به این دلیل عرض میکنم. روزنامه ها خب میگه مسئله روز می نویسن، به حالا مسئله خودشون، اما کتاب که مسئله روز نمی نویسه. میگم روشن نیست، مگر اینکه بگیم نه فقط میخوان جلوی خلاقیت بگیرن. خب اینم که عاقلانه نیست و این جوابم بگیم که خب اونا میخوان کار عاقلانه نکنن، به نظر من یه ذره ساده لوحی توشه که نمیخوان کار عاقلانه کنن. یعنی چی اینا؟ باید برای لغت معنا بده. روشن نیست. به هر حال این مشکلات هست و یه دوره خیلی خوب شده بود، این مشکلات خیلی کمتر شده بود، یه ذره زندگی آدمیزاده تر شده بود، اما به قول شاملو میگفت کار کردن در این کشورها تونل زدن در کوه ناممکن هاست.
شنونده گفتگوی شمس لنگرودی شاعر معاصر با همکارم جمشید عدیلی در سیدنی بودید در این برنامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا. اما بخش کتاب این هفته به دلیل انتشار آخرین مجموعه شعر احمد رضا احمدی شاعر سرشناس 14 دهه گذشته در ایران با فرج سرکوهی درباره احمد رضا احمدی و شعرش صحبت خواهیم کرد. خب آقای سرکوهی،
کتابی که می‌خوایم امروز راجع به صحبت کنیم روزی برای تو خواهم گفت، مجموعه 59 شعر از احمد رضا احمدی است که به تازگی چاپ شده. دو بخش داره، بخش اول با عنوان من شعرم را با رنگ خاکستری و آبی می‌نویسم و بخش دوم من شعرم را با رنگ بنفش و سبز می‌نویسم، که خود این هم از اون ظرافت طبع احمد رضا احمدی حکایت می‌کنه. شعرهایی که در این مجموعه اومده شعرهای سال‌های اخیر احمد رضا احمدی است. خب ما می‌دونیم که احمد رضا احمدی از دهه 40 که در اون جزوه شعر کار خودش را آغاز کرد، شاخص‌ترین چهره شعر آوانگارد ایران در اون زمان بود، به خصوص در دهه 40 که اولای بزرگی مثل شاملو و اخوان و فروغ و سپهری و یدالله رویایی حضور داشتن. احمد رضا احمدی یک صدای بسیار تازه بود در شعر دهه 40 با اون کتاب وقت خوب مصائب. در اون دهه احمد رضا احمدی کشف شد توسط فروغ، به خصوص اولین کسی که جزو غول‌ها شعر او رو جدی گرفت فروغ بود که در اون مجموعه از نیما تا بعد شعر او رو در کنار اخوان شاملو قرار داد و بعد هم خود شاملو که گرچه که سبک و روال کاملا متفاوتی داشت با احمد رضا احمدی، اما گرفت که یک صدای تازه‌ای در شعر شروع شده، برخلاف مثلا کسانی مثل براهنی که اون به اصطلاح لقب مناجات یک جنین مرده رو بهش داده بود.
مهمترین مشخصه و ویژگی شعر احمد رضا احمدی چی بود در اون سالها در قیاس با شعر مسلط زمانش؟
احمد رضا احمدی مهمترین مشخصه‌ای که در اون سال داشت زبان و ساختار شعرش بود. یعنی در اون دهه 40 و 50 که زبانش تقریبا زبان شعر نیمایی به یک زبان فاخر کلیشه‌ای بدل شده بود، عرض‌آمدی زبان رو به اون سادگی برگردون که نیما میگفت. چون نیما همیشه میگفت که شعر رو باید مثل کلام روزمره، مثل گفتگوی روزمره گفت، اما شعر بود البته. علی درست اتفاقا این خاصیت رو گرفت و در شعرش به اوج رسوند و بعد هم تصویرسازی بسیار منسجم شعری، چیزی که احمد رضا احمدی داره و سرشار هم داره، چیزی که قدیم بهش میگفتن ظرافت طبع یا نکته بینی که شاعرانه باشه، یعنی کشف یک چیزای بسیار ساده، روابط بسیار ساده بین کلمات. این که میگم ساده یعنی در واقع ظاهرا ساده، در میان کلمات و اشیاء و احساسات و عواطف که به ظاهر ساده هستن اما کسی اونها رو نمیبینه. و وقتی شاعری، نه هر کسی، شاعری مثل احمد رضا احمدی دست میذاره رو اون روابط، کشفشون میکنه و خلقشون میکنه، یک لحظه ناب شعری خلق میشه. اما احمد رضا احمدی چند کتاب اخیر چیزی بر احمد رضا احمدی وقت خوب مصائب یا مثلا روزنامه شیشه ای یا سپیدی اصل و گریستان یا نصرای رومی اضافه نکرد. لازم هم نیست. در واقع احمد رضا احمدی روال خودش رو ادامه یاد و در آوانگاردیسم خودش به نوعی کلیشه رسید.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و پایان بخش جنگ فرهنگی هنری شماره 42 ما گزارشی است از برنامه‌ای که موزه هنرهای مردمی لس‌آنجلس درباره ایران معاصر برگزار کرده و همکارم فیروزه خطیبی از کالیفرنیا از این برنامه گزارش میده.
موزه هنرهای مردمی لس‌آنجلس یکی از مراکز مهم فرهنگی جهان به شمار می رود. امسال این موزه هنری بخشی از 7 برنامه سالیانه خود را اختصاص به ایران معاصر و شناساندن گوشه های از فرهنگ و شیوه زندگی مردمی داده است. علاوه بر یک نمایشگاه عکاسی تحت عنوان ایران از درون لنز یاسن آتاناسیادیس، یک فوتوژورنالیست جوان یونانی که به مدت 3 سال برای گرفتن این عکس ها در ایران زندگی کرده است، برنامه سخنرانی نیز با حضور رضا اصلان، نویسنده و تحلیلگر سیاسی ساکن لس‌آنجلس در این موزه ترتیب داده شده است. مارینا هروشتسکا، مدیر اجرایی موزه هنرهای مردمی:
The thesis of the exhibition is first to present an alternative narrative of the country from an insider, and that insider happens to be a young Greek-born journalist called Yasin Asenagadis.
برنامه‌ها به این ترتیب است که ابتدا مردم روایت تصویری از ایران را که جنبه‌های مختلفی از زندگی مردم در داخل کشور را نشان می‌دهد، تماشا می کنند. این نمایشگاه همچنین این سوال را پیش می آورد که چگونه می توان از دیدگاه ژورنالیستی و بدون جهتگیری به داخل مملکتی نگاه کنیم که هیچ چیزی درباره مردم و فرهنگ آن نمی دانیم. مارینا معتقد است در جهان غرب و به ویژه در ایالات متحده آمریکا، رسانه های تجارتی چهره دیگرگونه از مردم ممالک دیگر را با جنبه های منفی آن به نمایش می گذارند و به این صورت است که ملت ها به سوی جنگ کشیده می شوند. او می گوید این وظیفه ماست که با ایجاد نقاط مشترک به درک بیشتر مردم آمریکا از فرهنگ کشورهای دیگر جهان کمک کنیم. رضا اصلان در سخنرانی خود درباره ایران در مقطع زمانی 30 سال پس از انقلاب صحبت کرد.
The international isolation is getting to the point where the infrastructure in the country is just garbage. I mean there's you know it's totally falling apart the country.
مهمتر از هر چیز دیگر این عدم ارتباط با جامعه بین المللی زیربنا و شالوده مملکت را تبدیل به حجم بیهوده‌ای کرده است که از لحاظ سیاسی یک جف وقفه و بی‌اعتنایی به وجود آمده. رضا اصلان میگوید در مصاحبه‌ای که او اخیراً با عده‌ای از جوانان داخل ایران برای نشریه آمریکایی دیلی بیز انجام داده است، بسیاری از این جوانان ادعا کردند که تنها احساسی که داریم این است که پدران و مادران ما به خاطر تمام فرصت‌های از دست رفته زندگی به ما بدهکارند. در پایان این سخنرانی رضا اصلان به رادیو فردا گفت:
ایران is going to have some serious change, some serious reform, but I think it's going to be a gradual thing. I don't think it's going to be.
من فکر می‌کنم که ایران در راه تحولات و تغییرات عظیمی است، اما فکر نمی‌کنم این تغییرات در مدت زمان کوتاهی اتفاق می‌افتد، بلکه به مرور زمان و دراز مدت خواهد بود.
در 25 دقیقه گذشته با من مهرداد سپهری همراه بودید و جنگ فرهنگی هنری هفتگی رادیو فردا رو میشنیدید. مجله‌ای که همینجا به صفحه آخرش رسیدیم. تا هفته بعد.
قبل از به پایان رسیدن این بخش خبری، فیلتر شکن وبسایت رادیو فردا رو خدمتتون اعلام می‌کنم. sahebezy36.com. خب به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. دست به گیرنده های خود نزنید. رأس ساعت 2 بعد از ظهر همکارم با آخرین خبرها و گزارش ها با شما خواهد بود.